دو بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 23 نیمروز اردیبهشت 1400 درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارشها در مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز مهتاب وحیدی راد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
متشکرم پروانه، با سلام به شما شنوندگان عزیز. در پی کشته شدن چندین فرمانده حماس در جریان بمباران روز چهارشنبه در نوار غزه، بامداد پنجشنبه ده‌ها راکت از این منطقه به سوی خاک اسرائیل پرتاب شد. به گفته مقام‌های بهداشتی در غزه، دست کم 72 فلسطینی از زمان آغاز درگیری‌ها از 4 روز پیش تا کنون کشته شدند که در میان آنان به گفته مقام‌های بهداشتی 17 کودک بودند. در اسرائیل نیز تا کنون 7 تن جان باختند. این تنش‌های نظامی به خشونت‌های خیابانی میان یهودیان و اعراب اسرائیل نیز منجر شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه درباره این تنش‌ها با نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد و گفت واشنگتن از حق اسرائیل برای دفاع از خود پشتیبانی می‌کند. بنیامین نتانیاهو نیز وعده داد که کشورش با توانایی‌های نظامی حماس مقابله خواهد کرد. علی‌رغم درخواست‌ها برای برقراری آتش‌بس، گروه حماس نیز به ادامه حملات خود علیه اسرائیل تأکید کرده است. وزیر خارجه آمریکا در مراسم رونمایی از گزارش وضعیت آزادی اقلیت‌های مذهبی در جهان در سال 2020 از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشورهایی چون ایران، عربستان، روسیه و چین انتقاد کرد. آنتونی بلینکن با اشاره به متن گزارش سالانه حقوق اقلیت‌های مذهبی در جهان طی سال 2020 گفت:
Iran continues to intimidate, harass and arrest members of minority faith groups including Baha'i, Christians, Jews, Zoroastrians.
آنتونی بلینکن گفت حکومت ایران همچنان به ارعاب، آزار و اذیت و بازداشت اعضای اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، مسلمانان سنی و دراویش ادامه می‌دهد. آنتونی بلینکن همچنین به وضعیت مسیحیان در عربستان اشاره کرد و گفت عربستان سعودی تنها کشوری در جهان است که کلیسای مسیحی در آن وجود ندارد. این در حالی است که بیش از 1 میلیون مسیحی در عربستان سعودی زندگی می کنند. با فرارسیدن عید فطر 3 روز آتش‌بس در افغانستان آغاز شد. در هفته‌های اخیر شدت درگیری‌ها در افغانستان افزایش یافته بود، اما در روزهای گذشته دولت و طالبان هر دو از اعلام آتش‌بس در روزهای عید فطر خبر دادند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه و در جریان سخنرانی روز عید فطر طالبان را ترغیب کرد با خروج نیروهای خارجی از افغانستان با آتش‌بس دائمی موافقت کند.
برآمدن قوای بین‌المللی از افغانستان با عزت که در ظرف چند ماه آینده انشاءالله تعالی به خیر انجام میشه بزرگترین فرصت در تاریخ معاصر ماست.
گفتگوهای صلح میان گروه‌های افغان که قرار بود در پی توافق این گروه با دولت پیشین آمریکا پی گرفته شود چند ماه است که به تعویق افتاده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید تا پایان تابستان امسال در 20th سالگرد حملات 11 سپتامبر آمریکا نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند. بسیاری از ناظران درباره پیامدهای این اقدام آمریکا و احتمال قدرتگیری بیشتر طالبان در افغانستان هشدار دادند. و شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم 40 سال زندان برای محمد مرادی به اتهام محاربه خبر داد. بنابراین گزارش این زندانی سیاسی به تبعید به زندان مرکزی ارومیه نیز محکوم شده است. شبکه حقوق بشر کردستان محمد مرادی را 35 ساله و ساکن پیرانشهر معرفی کرده که در سال 97 پس از هماهنگی خانواده‌اش با سپاه پاسداران از اقلیم کردستان به ایران بازگشت و در بدو ورود بازداشت شد. پروانه.
ممنونم مهتاب. مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. شنبه آخرین تحولات میان فلسطینیان و اسرائیل و واکنش‌های بین‌المللی به آن می‌پردازیم.
حماس و جهاد اسلامی شلمو و انا أقول لكم كان يشلمو.
به کرونا و تحولات مختلف در حوزه همه‌گیری این ویروس در ایران می‌پردازیم. هر روز نگاهی داریم به وضعیت بیماری کرونا در ایران. و نگاهی داریم به شبکه‌های اجتماعی آنچه کاربران درباره نقش ایران در ناآرامی‌های فلسطین و اسرائیل گفتند. به همه اینها و بیش از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جان باختگان بر اثر این ویروس همچنان بالاست و علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تأکید می‌کند که شرایط حاکم در تهران ناپایدار است و می‌تواند با هر گونه تغییر خیز دوباره بیماری آغاز شود. همزمان امروز با همه مخالفت‌های جامعه پزشکی نماز عید فطر در سراسر کشور برگزار شد. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران را بررسی کرده. کیانوش برامون از آخرین خبرها بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان و شنوندگان همیشگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی، من هم در واقع گزارش رو با صحبت‌های اخیر آقای زالی شروع می‌کنم. علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا امروز مصاحبه‌ای داره و صحبت می‌کنه از اینکه در بستری شدن بیماران بدحال یک شیب خیلی ملایمی رو در تهران شاهدش هستن به نسبت یکی دو روز گذشته، اما اشاره می‌کنه به میزان مراجعین سرپایی در روز گذشته که میگه این در واقع شاخص مهمیه و به همین دلیل تاکید می‌کنه که شرایط ناپایداره و اگر تغییری در رفتار مردم در واقع مشاهده بشه خیلی سریع میتونه بروز خیزهای جدید بیماری رو به دنبال داشته باشه. به ویژه او اشاره میکنه به تعطیلات عید فطر که پیش روه و سفرهای بین شهری از ازدحام‌ها و گردهمایی‌های خانوادگی میگه که میگه قطعا همه اینها میتونه این وضعیت رو تشدید کنه، مؤثر باشه و باعث خیز جدید بیماری بشه. نکته دیگه همونطور که تو بهش اشاره کردی در خبرهای امروز مسئله نماز عید فطر بود. با وجود مخالفت‌های جامعه پزشکی بر هر گونه تجمع و حتی انتقاد ایرج حریری معاون وزیر بهداشت، ستاد مقابله با کرونا نهایتاً مجوز برگزاری نماز عید فطر رو داد. آقای روحانی رئیس جمهور در این باره حتی گفت که در سراسر کشور در مساجد میشه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واقع این عید برگزار بشه، که خب این هم تازه نیست. دو نقیض‌گویی و سرآخر تصمیم بر برپایی هر مراسمی بدون موافقت جامعه پزشکی رو ما در واقع در تمام این 14-15 ماه تجربه کردیم، از مراسم مذهبی بگیر تا کنکور تا روز قدس، همچنان همینطور هم ادامه داره. کنار این باید بگم امروز مدیر کل انتقال خون استان تهران از ذخایر خونی ناپایدار میگه و میگه در وضعیت بحرانی دارن پرآورده های خونیشون دچار مشکل میشن. و اما مهمترین خبر امروز هم که به نوعی زنگ خطر به صدا در اومده این هست که در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام شد که دو تن که به گونه جهش یافته هندی و آفریقایی مبتلا بودن جان خودشون رو از دست دادن. قابل توجهه که یک نفر از اینها 28 سال فقط داشته و یک نفر 71 سال. خبرهایی که داره میاد به نوعی تایید میکنه که تعداد کسانی که به این دو گونه جهش یافته که به نوعی خطرناکتر هستن و گفته میشه که سرایتشون هم خیلی سریع‌تره انتقالشون، در واقع داره تعدادشون بیشتر میشه. از 44 بیمار در واقع نوع آفریقاییش گفته میشه که در بندرعباس، پارسیان و بندرلنگه هستن. همینطور دانشگاه علوم پزشکی میگه 4 تا تست مشکوک رو در واقع مال ویروس جهش یافته هندی رو پیدا کردن، که البته میدونی آزمایش‌ها هم در ایران برای اینکه تشخیص بدن کدوم گونه جهش یافته است دچار مشکل هم باید بفرستن تهران این آزمایش رو انجام بدن. به هر حال آنچه که داره گفته میشه اینه که از این جهت بسیار خطرناک است، چون این ویروس داره گسترش پیدا میکنه. خودشون هم دارن میگن به شهرهای کنار هم حتما سرایت میکنه. آمارهایی هم که داده میشه که میدونی به هر حال بسیار جای تردید داره. منابع مستقل میگن مثلا اگر ایران داره میگه 44 نفر، به این گونه جهش یافته وزارت بهداشت به طور رسمی حداقل باید اینو ضرب در 3 یا 4 کرد.
یانوش، در مورد واکسن کرونا، واردات اون و همچنین تولیدات داخلی، اخبار زد و نقیزی داشتیم در روزهای گذشته، چه خبر جدیدی داری امروز برامون؟
در این مورد واقعا قصه طولانیه، اما بیشترین و شاید مهمترین و پررنگترینش در روزهای اخیر مسئله واکسن خاری هست. اصطلاحی هست که در واقع خبرگزاری ها ایران دارن ازش استفاده میکنن. مقامات مسئول به جای کادر درمانی و افراد آسیب پذیر واکسن میزنن و از طرفی هم که واکسن ها سر از بازار سیاه با قیمت های گزاف پیدا کرده. امروز کیانوش جهانپور یه توییتی کرده میگه ما تاکنون 3,195,800 دوز وارد کردیم و هیچ واکسنی نه تنها گم نشده، گم هم نخواهد شد. ایشون اشاره میکنه به سامانه تیتک و اینها که در واقع اونجا ثبت میشه. هر دو سامانه به لابیگری محکوم هستن. خود آقای جهانپور دیروز مصاحبه مفصلی میکنه برعکس حرفای امروزش رو میزنه. ایشون در مورد واکسن های فایزر دیروز میگه که از طریق رسمی وارد نشده، رد نمیکنه که وارد شده و میگه بله یک تعدادی هم که وارد شده وارداتی کرونا، اظهاراتی شده که در واقع بعضی از اینها تخلف شده. بله تخلف صورت گرفته یه تعدادی، یعنی فرق امروزشون با دیروزشون یکی نیست. ضمن این که در این بحثی که حتی به مجلس هم کشیده شده، محسن دهنوی نماینده مجلس در شبکه 3 رسما اعلام کرد که در واقع از 2,000,000 دوز واکسن چند روز پیش گفت حداقل 200,000 تا دوزش مفقود شده. ایشون گفت حتی با آقای نمکی نامه نوشتیم که بیاین و در واقع بگین تعداد دقیق دوز واکسن ها رو به مجلس اعلام کنید، که میگه در واقع هیچ جوابی نگرفتن و تکلیف واکسن ها نامشخصه.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین نگاه به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سومین روز درگیری‌ها میان فلسطینیان و اسرائیل در حالی ادامه دارد که اسرائیل در حملات خود شماری دیگر از رهبران حماس را کشته و ساختمان تلویزیون این گروه را هم بمباران کرده است. در مقابل گروه‌های مسلح فلسطینی صدها راکت دیگر به سوی شهرهای مرکزی و جنوبی اسرائیل شلیک کرده و با هدف قرار دادن یک خودروی نظامیان اسرائیلی یک سرباز را نیز کشتند. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام که از اسرائیل با ماست. خانم رام، در تازه ترین تحولات چه گذشته میان این دو گروه؟
بله، سومین روز پروانه جان که فرمودین برمیگرده به روز گذشته. امروز حملات نظامی میان اسرائیل و فلسطینیان در واقع وارد چهارمین روز خودش شده که اینم در حقیقت هفتمین روز از بحران سیاسی جدید میان اسرائیل و فلسطینیان هست. در یک عبارت مرگ، خون، ویرانی و حملات شدید از هر دو سو. شب گذشته فلسطینیان با راکت های بسیار طولانی و شدید در میان ساعت 3 و 4 بامداد شهرهای مرکزی اسرائیل رو به شدت هدف حملات راکتی قرار دادن. برای نخستین بار در تاریخ نزاع اسرائیلی فلسطینی، فلسطینیان از غزه به طرف امک اسرائیل در حومه حیفا راکت شلی کردن. این طولانی ترین برد یک راکت است که فلسطینی ها از نوار غزه به طرف شمال اسرائیل شلیک میکنند. فاصله بیش از 160 تا 180 کیلومتر که کاملا نظامیان اسرائیل رو مبهوت کرده و از طرف دیگه حملات بسیار سنگین اسرائیل هم به ساختمان‌های بلند در غزه و هم علیه فرماندهان نظامی.
خانم رام، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو شب گذشته درباره این تحولات با هم گفتگوی تلفنی داشتن. آیا میشه گفت که این تماس تلفنی میان رهبران دو کشور بر روند رویدادها تأثیر بذاره و تغییر ایجاد کنه؟
کاملا معلومه که دولت جو بایدن و شخص آقای بایدن مناسبات بسیار سردتری و با فاصله به آقای بنیامین نتانیاهو و دولت اون داره و این دومین بار در این 4 ماهی بود که آقای بایدن وارد کاخ سفید شده و حاضر شد که با بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی بکنه. بهش گفته که هر چه زودتر این بحران پایان بدی بهتر هست تا اینکه دیرتر باشه، ولی آقای نتانیاهو ماجرا رو به گونه دیگری در توییتر و شبکه‌های اجتماعی خودش توصیف کرد. ایشون گفتش که آقای بایدن از اسرائیل و حق اسرائیل برای دفاع از خودش کاملا حمایت کرده، چه بسا که بعد از اون گفتگوی تلفنی هم کابینه امنیتی به رهبری نتانیاهو تشکیل شد و دست ارتش کشورش رو برای حملات بیشتر و سنگین‌تر در غزه باز گذاشت و چه بسا دیدیم که همین امروز تعداد کشته‌های غزه به ناگهان افزایش پیدا کرد و در همین لحظه که با شما صحبت می‌کنم به نظر میاد تعداد کشته‌ها در غزه از 84 نفر فراتر رفته و تعداد زخمی هاشون به 500 نفر رسیده. در طرف اسرائیلی هم نه تنها اون تعداد قربانیان 7 نفر شد و تعداد زخمی ها بیشتر شد و ویرانی های بیشتری به بار اومد، بلکه الان جنون کاملی بین خود شهروندان یهودی و عرب در گرفته که توی خیابون ها به قصد کشتن همدیگه آمدانه با همدیگه درگیر میشن. در بسیاری از شهرها این ماجرا اصلا به بحران اصلی تبدیل شده.
سپاسگزارم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما با شدت گرفتن تبادل مرگبار آتش میان فلسطینیان و اسرائیل، سازمان ملل متحد نسبت به خطر بروز جنگی تمام عیار هشدار داده است. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور این کشور نیز در گفتگوهای جداگانه با بنیامین نتانیاهو نسبت به ادامه این تنش‌ها ابراز نگرانی کردند. همراه هستیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آلمان. آقای حسینی فر، چرا بار دیگه شاهد درگیری‌های از این دست میان دو گروه شدیم؟ چون مدت‌ها بود که خبرهایی با چنین سطح خشونت نمی‌شنیدیم از منطقه.
واقعیتش اینه که در مباحث دیپلماسی ما چیزی به نام مناقشات منجمد شده اصطلاحی داریم تحت عنوان مناقشات منجمد شده، که خب میشه در مورد بسیاری از مناقشاتی که در سطح بین المللی وجود داره و سالهای سال حالتی از سکون و انجماد در موردشون وجود داره و گرم نمیشن، مناقشه دوباره به صورت تحرکات مسلحانه در نمیاد، از قبرس بگیریم تا گرجستان تا حتی وضعیت اوکراین. ولی در مورد فلسطین در ظرف این 70 سال همیشه این توهم وجود داشته که مثلا 3-4 سال که مقدار اوضاع آروم بشه شاید اونجا هم منجمد شده باشه، ولی میبینیم که نه، این توهم بیشتر در نظر بگیریم از سال 2008 به امروز 4 تا جنگ بین غزه و اسرائیلی ها در گرفته و خب این بار از ابعاد اصلاح یا تراکم معضلات هم خیلی بیشتر شده. در نظر بگیریم که خود این مسئله اخراج خانواده های فلسطینی از بخشی از اصلاح بیت المقدس یا اصلاح سلب مالکیت ازشون، وضعیتی که در مورد محاصره رسول رخصا شکل گرفت، حضور نیروهای پلیس شدید، حضور شدید نیروهای پلیس در پلیس اسرائیلی در منطقه مسجد الاقصا، اونم تو ماه رمضان، و کل مسائلی که در دوران آقای ترامپ پیش رفت، اینکه به رسمیت شناخت حاکمیت اسرائیل بر بیت المقدس شرقی، سفارت رو انتقال دادن، دولت اسرائیل فرض کنید الحاق بخشی از ساحل غربی رو دوباره خواست به جریان بیندازه، مجموعه این مسائل به علاوه اینکه کل مسئله پروسه صلح و احقاق حقوق فلسطینی ها هم در سایه قرار گرفته و هیچ تحرک بین المللی هم در موردش به وجود نمیاد، ببینیم که بیش از پیش دوباره این مناقشه رو هر لحظه میتونه با یک جرقه رو بکنه. و خب نیروهای رادیکالی مثل حماس که به نوعی به بخشی از مسائل سوداگری سیاسی داخلی هم دارن روش مانور میدن، از اون استفاده بکنن و همینطور در طرف مقابل آقای بنیامین نتانیاهو و مسائلی که در مورد تشکیل دولت داره.
اشاره کردید به مسائلی که در دوره آقای ترامپ مشاهدش بودیم، اما بحث هایی هم وجود داره بین کارشناسان که معتقدند در دوره آقای ترامپ درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها نسبتاً پایان پیدا کرده بود و در حال حاضر با اومدن دموکرات ها باز این آتش شعله‌ور شده. چقدر این تحلیل ها میتونه درست باشه؟
نه نه واقعیتش اینه که لزوماً ربطی به سیاست دولت آقای ترامپ نداشت. همونطور که گفته شد بسیاری از اون سیاست ها که پیش رفت به صورت یک خشم فرو خورده در گلوی فلسطینی ها و هر صورت گیر میکنه و همونطور که اشاره شد زمینه‌ای به وجود میاد برای رادیکالیزم، یعنی اینکه دولت آقای محمود عباس اصولاً به کنار رونده شده و عمدتاً به خاطر اینه که میبینن سیاست اون جواب نمیده. یعنی اسرائیلی ها اصولاً اراده‌ای برای صلح در مورد اینکه به توافقی برسن با فلسطینی ها به خصوص ظرف این دولانی که آقای نتانیاهو سرکاره خب دیده نشده درشون و عمدتاً میبینیم که آقای محمود عباس سیاستش اصلا به شکست انجام میده، پیش نمیره. تو این شرایطه که خب میبینیم که اصلا رادیکال هایی مثل حماس، اون هم به خصوص که در این معضل فلسطین بسیاری عوامل منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی هم میاد سوار میشه و میتونن همه ازش استفاده بکنن. دوره خب ناسیونالیست هایی مثل ناصر و این حرف ها روی این مسائل سوار میشدن و برای مثلا سوداگری سیاسی میکردن. امروز هم ما میبینیم از ترکیه یا آقای اردوغان تا به خصوص جمهوری اسلامی دارن روی این مسئله مانور میدن و استفاده خودشون رو میبرن. اینه که اصولاً عرض کنید آقای حماس به این حد از موشک دست پیدا کرده، این برد موشکی شد تا این حد افزایش داده و این ذرات خانه شد تا به این حد افزایش داده، طبیعیه که با حمایت مثلا کشورهای منطقه و از جمله جمهوری اسلامی دارن به این یک همچین وضعیت رسیده و اونها هم دارن سوداگری خودشون رو به این مسئله میکنن.
اشاره کردید به حمایت‌های جمهوری اسلامی. 44 سناتور جمهوری‌خواه هم در نامه‌ای از جو بایدن خواستن به دلیل حمله‌های راکتی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل به صورت فوری گفتگوهای هسته‌ای وین را پایان بده. چقدر در این مناقشات جدید ردپای تهران رو میشه به وضوح دید؟
ما گفتیم که اصل اساسی مسئله به هر صورت مسئله داخلیه، یعنی وضعیتی که فلسطینی ها در رابطه با اسرائیل دارن. اینی که ریشه مسئله برمیگرده به یک بحران 70 ساله که یک ملتی از حقوقش محرومه، ولی همونطور که اشاره شد زمینه خوبیه که فرض کنید نیروی مثل جمهوری اسلامی، کشوری مثل جمهوری اسلامی هم بیاد روی این بحران سوار بشه با توجه به نوع نگاهی که به اسرائیل داره، این مناقشه‌ای که با این کشور داره و از اون طرف انتقام‌گیریه که راجع به مسائل مثل سلیمانی و آقای مثلا اون فرماندهان کسایی که در مسائل موشکی و اتمیش اصلا نقش عمده داشتن و کشته شدن، اینها رو هم بخواد انتقام‌گیریشون انجام بده. در نظر بگیریم که اصولا آقای خامنه‌ای صحبت که میکنه میگه که گرچه بعضی موقع از رفراندوم در مناطق اشغالی صحبت میکنه، ولی اصولا تکیه روی اینه که باید مسلح بشن فلسطینی ها. همیشه حسرت خورد آقای خامنه‌ای که چرا ساحل غربی مثل غزه مسلح نیست. و خب در نظرم بگیریم که بعدا که آقای سلیمانی کشته شد معلوم شد که ایشون صرفا در عراق و سوریه فعال نبوده، حتی مثلا در نوار غزه بخشی از مسائل تونل سازی، همونطور که اشاره شد توسعه برد موشک ها و اینها، همه با ابتکارات و پشتیبانی جمهوری اسلامی آقای سلیمانی پیش رفته. تو این چارچوبه که خب حضور و نقش جمهوری اسلامی هم بیش از پیش مسئله رو پیچیده و قامز میکنه. اینه که حالا چه تأثیراتی بر مسئله اتمی بذاره طبیعیه که بی تأثیر نخواهد بود، هرچند که دولت بایدن فکر میکنه که اگر بتونه مذاکرات هسته‌ای رو به جایی برسونه و موقع میتونه ایران رو تو سایر مسائل دیگه هم به پای میز مذاکره بکشونه و تو این زمینه‌ها هم یه مقدار سیاستش رو معتدل بکنه. اینکه چقدر این نگاه واقع بینانه است باید دید.
ممنونم از حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
مسئله فلسطین برای ایران از زمان انقلاب 57 به یک مسئله اصلی در سیاست خارجی تبدیل شد و هویت جمهوری اسلامی با مبارزه علیه اسرائیل گره خورد. در حال حاضر که در اسرائیل درگیری میان فلسطینیان و نیروهای نظامی اسرائیلی وجود دارد، کاربران شبکه‌های اجتماعی ایرانی هم توییت هایی کردند و اطلاعاتی رو به اشتراک گذاشتند درباره مسئله فلسطین و نحوه رو در روی با این موضوع. همراه هستیم با همکارم هومن عسکری که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی. هومن، کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد این منازعات و خشونت‌ها چه گفتند؟
سلام بر تو پروانه عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آنطور که در موارد مشابه مناقشه برانگیز در بین کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مرسوم بوده و در گذشته هم دیدیم، باز هم در شبکه‌های اجتماعی شکلی از جبهه‌ها رو شاهد هستیم. فضا به شدت دو قطبی هستش، گروهی هستند که انتقاد می‌کنند به شدت از نحوه برخورد اسرائیل با آنچه که در اون قسمت در جریان هست در مقابله با گروه حماس، و در مقابل هم تعداد بسیاری از کاربران از برخورد جمهوری اسلامی با این مسئله در واقع انتقاد میکنند و میگن که این کاری که امروز حماس داره میکنه و با استفاده از آنچه که اونها سپرهای انسانی مینامند داره به اسرائیل حمله میکنه، در واقع با حمایت مالی و پشتیبانی نظامی جمهوری اسلامی مایستر هست. و در واقع به گفته اینطور که من دیدم شمار قابل توجهی از کاربران، پولی که میتونست صرف هزینه خرید واکسن و واکسینه کردن میلیون ها ایرانی بشه، امروز در آسمان های اسرائیل دیده میشه. یعنی در واقع اشاره‌ای داره به اون راکت هایی که از سوی غزه به اسرائیل شلیک میشه و با اونطور که در شبکه های اجتماعی ویدیوهایی منتشر شده، با گنبد آهنی اسرائیل یا اون در واقع سپر ضد موشکی اسرائیل دونه دونه اینها از بین میرن و اینطور که اعلام شده طبق برخی از گزارش ها، برخی از اینها هم در خود خاک غزه سقوط کردن. اما حساب کاربری اسرائیل به فارسی در توییتر یک تصویری رو منتشر کرده، پروانه، از نیکتا، یکی از قربانیان و کشته شدگان اعتراض های خیابانی در ایران، و نوشته است که اگر حکومت بزدلان کودک کش نیکتا را در کف خیابان نکشته بود، امروز نیکتا تولد 16 سالگیش را جشن می‌گرفت. البته این مربوط به 18 ساعت پیش هست که این اکانت منتشرش کرده. و در ادامه نوشته که تولد آسمانیت مبارک نیکتا جان، ما یاد تو و دیگر جانباختگان راه آزادی را فراموش نمی‌کنیم. و کاربر دیگری هم تصاویری منتشر کرده از اعتراض‌های خیابانی در نیویورک و برخی از شهرهای در واقع شهرهای اروپایی و غربی در امریکا، و نوشته که 3 روز در ایران اینترنت رو قطع کردند و هر کس جنبید به رگبار بستند و دنیا خم به ابرو نیاورد. حالا به تعبیر این کاربر، 4 تا تروریست از پول مردم ایران راکت میزنند به مناطق مسکونی اسرائیل و طرف مقابل جوابشون رو میده. این شده وضعیت شهر نیویورک. سام واسقی در توییتر نوشته که با دوستانش در تل‌آویو تلفنی صحبت میکرده و میگفتند که ذره ای ترس در دلشون نیست و امنیت برقراره، فقط کمی گرفتاری داره که گاهی بالا پایین رفتن در زیر زمین و اینها، و میگفتند به پروپاگاندای رسانه ها نباید توجهی کرد، با این حملات احتمال میدن جهنمی برای به نوشته این کاربر برای حماس و فلسطینی ها به پا بشه. توس طهماسبی از دیگر کسانی هستش که در توییتر رشتوییتی را منتشر کرده درباره وضعیت اسرائیل و نوشته که این هزاران راکت و موشکی که حماس با خیال راحت پرتاب میکند از جسم و خون کشته های آبان فراهم آمده، از افزایش نرخ بنزین، از سهم زندگی به خاک نشسته هایی که هر چند روز یک بار خود را در گوشه و کنار ایران دار می زنند، از گوشت و برنجی که دیگر در سفره ها نیست. آن کس که خون مرا می مکد، به نوشته ی توس طهماسبی، بی تردید دشمن من است. به علاوه آنها هیچ حقانیتی ندارند. اعراب با رد قطعنامه 1947 سازمان ملل برای تأسیس 2 کشور عرب و یهودی برای از روی زمین برداشتن یهودیان، با ارتشهای چند کشور دست به حمله زدند، شکست خوردند و به نوشته توس زمین از دست دادند. کاربر دیگری هم به نام چکاوک نوشته که در عوض در امنیت کامل نشسته اید. اگر آن موشک ها نباشد، آمریکا و اسرائیل به تعبیر این کاربر در خیابان های تهران و اصفهان و شیراز به سراغتان می آید. و اما در پاسخ رودیا نوشته که اما اگر هم بیایند به سراغ شما می آیند، به قصد شما می آیند. شما که نباشید و دست از سر ما بردارید، همه چیز درست می شود. داریوش زند هم در نهایت نوشته که پول واکسن مردم ایران را امشب در آسمان اسرائیل مشاهده کردید. پروانه اگر فرصتی هست من یک یادآوری درباره نحوه تماس بگم یا اینکه فرصتی نیست؟
دیگه فرصتی وجود نداره. امیدوارم در بخش‌های بعدی این مجله نیمروزی هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.